چی که مصرف کرده نوش جانش، وگرنه اگر آدم از این طرف یه چیزایی وارد بکنه و بعد حاصل زندگیش هیچی معلوم نیست، زندگیش اصلا به چه چیزی به چه دردی میخورده، اگر بپرسن که شما تو زندگی چی کار داری میکنی، باید گزارش بدی که من دارم یه چیز پایین تری رو میرسونم به یه چیز بالاتری، دارم یک خدمتی دارم میکنم، این میگن خدمت. بنابراین هر چیزی اون بالاترینش مثلا میشه مولانا جلال الدین رومی. مولانا جلال الدین رومی باید برای شمس تبریزی مواد اولیه است. شمس تبریزی میگه من با اون شیخای بزرگ کار دارم، اونا رو وارد میکنم بعد مولانا ازشون درست میکنم. یعنی اون میاد باید یه همچین کمالاتی داشته باشه، برسه درس‌ها رو خونده باشه، نمیدونم سیرازدتا رو کشیده باشه، تمام اینا رو، تا بعد من در این آدم بتونم اون عشق رو تولید بکنم. و اون آخرین کار، اون کسی که آخرین کار رو میکنه، اگر کار آخری صورت نگیره تمام باطل میشه. شما ببینید پنبه کاغذ میشه، کاغذ چیز میشه، بعد اینا بعد یک کتاب مهمل نوشته میشه، یک ترجمه بی معنی میکنه، اینا هیچ، همه پنبه ها باطل میشه. یوم ینظر المرء ما قدمت یداه و یقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا. ما از قعر خاک در اومدیم، چرا باید آرزوی خاک شدن بکنیم؟ برای اینکه از خاکم پایین‌تر شدی. چرا؟ برای اینکه قرار بوده که تو بیای به مقامات بالایی برسی، الان به جایی رسیدی که آرزو میکنه ای کاش خاک بودم. چقدر آدم باید سرشکسته باشه که آرزو بکنه یا لیتنی، ای کاش من خاک بودم. چرا؟ برای اینکه خاک دوباره شروع میکنه، بالاخره یه گندم میشه، یه چیزی میشه، بعد وارد عالم حیات میشه، من دیگه چیزی نمیشم، من باطل کردم، من تمام هدیه های خدا رو، تمام نعمت های خدا رو همه رو باطل کردم، ضایع کردم. پس این از نظر فلسفی تعبیر کارینه. از نظر اخلاقی، از نظر اقتصادی، بالا بردن ارزشه. شما اگه بتونی یه چیزی رو که در واقع همون که در فلسفه هست، بتونی ارزش کالایی رو، ارزش افزوده اضافه بکنی، اونو بهش میگن کار. از نظر اقتصادی میگن ایشون حتی اگر یه چیزی رو از یه جایی میبری به یه جای دیگه، حمل و نقل هم جزء کار حساب میشه، فکری دربارش میکنی، راه چاره نشون میدی. بعضیا فکر میکنن که مثلا کار فقط کار یدیه، میگن آقا ایشون اهل حرفه، حرف هم اگه نزنی فکر فقط بکنی کاره. وقتی آدم نشسته داره فکر میکنه، بیشتر از هر زمانی انرژی مصرف میکنه، یعنی قند میسوزونه، شما گرسنه‌تون میشه. شما یه ساعت اگه بشینید درست فکر بکنی گرسنه‌تون میشه. چرا؟ برای اینکه کلی قند میسوزونه، برای اینکه دارید با سرعت داری کار میکنی. تفکر ساعت خیر من عبادت 70 سنه. یک ساعت آدم فکر بکنه در کارگاه آفرینش، در یه موضوعی کشف یه حقیقتی رو بکنه، خیلی خوبه که آدم به جایی میرسه با تفکر. بنابراین ارزش افزوده در این است که شما بتونی با فکرت، با قلمت، با قدمت، با یک کیفیتی، یه کالایی رو به کمالی که مقصود به ذات خداوند بوده، یعنی به عشق نزدیک بکنی، یعنی برسونیش یه قدم به عشق نزدیکتر. شما دیدین مثلا شب روز عروسی، تو عروسی چه چیزی مهمه؟ یه عروس و دامادن که مهمن دیگه، بقیه چیزا چرا مهمن؟ برای اینکه اونا دارن به یه نوعی خدمت میکنن. یکی میگه من برم یک انگشتر بخرم، حلقه دستی بکنم، یه حلقه برای این کاره. اصلا چرا آدم باید کار بکنه؟ کار به سی دلیل ما کار میکنیم. اغلب خیال میکنن که آقا میگن شغل برای چی؟ برای اینکه بالاخره ما زندگی بکنیم، باید روزی بخوریم. فکر میکنن اینه مقصود از کار. کار اصلا ربطی به روزی خوردن نداره. کار به سه دلیل شما میکنی. اول اینکه ما اصلا ذاتمون اقتضای کار کردن میکنه. کار کردن اگر نکنیم فطرتمون اعتراض میکنه، ما پژمرده میشیم، افسرده میشیم، همگام با آفرینش نیستیم دیگه. جبران خلیل میگه که کار کردن یعنی همگام شدن با زمین، با آسمان، با خورشید. تو نمیخوای تو این سمفونی تو هم یه سازی بزنی؟ بالاخره تو این در کارگاه همه دارن کار میکنن. هر ذره که هست اگر غباریست در پرده مملکت به کاریست، تو هم یه کاری بکن. بنابراین ما کار میکنیم برای اینکه ما همگام بشیم، هماهنگ بشیم با کل آفرینش، چون دارن همشون کار میکنن. دوم اینکه ما مدیونیم. من اگر که اینجا نشستم، یه هواپیمای من آورده اینجا، یه خیاطی این لباس دوخته، یه آشپزی اون غذا رو درست کرده، هزار کار دیگه و صد هزار کار دیگه کردن تا من الان نشستم اینجا، خب من مدیونم به همه اونا. من که اون کارا رو نکردم که. پس من باید دینم رو ادا بکنم، کار میکنم برای اینکه منم مشارکت بکنم در اینکه این همه آدم ها خدمت کردن به من، منم باید خدمتی به کسی بکنم. هر وقت یه دونه سیب خوردین از خودتون بپرسین که آیا من بنده یه دونه سیب خدمت میکنم یا نمیکنم. بنابراین این دو بچه دومشه. بچه سومش به تبع گفتن کاه به تبع خود حاصل آید. طبیعتا خداوند به شما روزی میده، شما در اندیشه روزی کار نکنید، چون تمام فسادی که در دنیا الان هست مال اینه که میگه کار میکنم برای اینکه روزیم زیاد بشه، برای اینکه پولی بیشتری به دست بیارم. برای این دروغ باید بگی، باید زد و بند بکنی، باید داروی تقلبی وارد بکنی، باید نمیدونم با آدمای هر کس و ناکس هر کار بکنی، چون میخوای روزی زیاد بشه دیگه. به خاطر خدا که کار نمیکنی، به خاطر روزیت، به خاطر روزیم اشکال نداره آدم هر کاری میتونه بکنه. پس اگر که ما ملاک اصلی رو اون قرار بدیم، اینم به تبع خودش حاصل میشه. یکی هم من اضافه کنم که کار در کار و مدیریت، کار چه بسیار اوقات که 100 واحد کار میکنن به اندازه 2 واحد بیشتر ارزش نداره. مدیر اون کسی که میتونه کارها رو نظام ببخشه و از اتلاف کار جلوگیری بکنه و یه سازمانی وقتی داره کار میکنه کارش به نقطه بهینه برسه، به نقطه اپتیموم برسه. سعی بکنید برای همه کاراتون مدیریت بکنید، حتی زمانتون رو. شما مثلا یه عمر دارین دیگه در پیشتون، هر هفته میان شنبه، یه شنبه، دو شنبه، سه شنبه، چهار شنبه، پنج شنبه، جمعه بهتون میدن، یه هفته دیگه بهتون عمر میدن. خب اینو برنامه‌ریزی بکنید، نه همطور میذارین رد بشه، شما صبح بلند میشین میرین سر این کار، سر اون کار. بنویسین که من این روز جمعه از ساعت 8 بلند شدم. همه به نظر من باید یه چیزی بنویسن رو کاغذ تا متعهد بشن که من ساعت 8 بلند شدم، از ساعت 8 تا 9 چیکار میکردی؟ استراحت کردم، فلان ورزش کردم، اشکال نداره. باید بتونی توجیه بکنی که این کار درستی بوده که من کردم. و اگه آدم آخر شب که میخواد بخوابه یک گزارشی نتونه، گزارش درستی از کارش، از مدیریت زمانش ارائه بده، طبیعیه که خودش از خودش راضی نیست. من که خوابم نمیبره که یه شب بگن که آقا چیکار کردی، چی وقتم تلف کردم، ضایع کردم. آدم بایستی که در مقابل لحظه‌ای که خداوند، این هدیه از خداوند به شما میده، هدیه هر روز صبح ما از نو متولد میشیم، هدیه تولدمون روز شنبه است، خداوند یه روز دیگه به ما میده، باز این یه روز رو، باز فردا یه روز دیگه به ما میده. هر روز ما متولد میشیم، مسن میشیم، زور میشه، بعد شب میشه، بعد میمیریم. اصلا عمرتون رو تبدیل نکنین به اینکه یه دونه عمره. ما چندین هزار عمر داریم، هر روز صبح به دنیا میایم، شبم میمیریم. این یه عمر رو درست بگذرونید. درستش اینه که کارتون رو یادداشت بکنید. اون وقت وقت آدم یادداشت کرد، کارهای بعدو نمیتونه بنویسه و نمیتونه بکنه. شما نمیتونی بریم 3 ساعت 5 تا 8 مثلا تا 6 مثلا تلفنی غیبت زری خانم مثلا. نمیتونین کار بکنی. چرا؟ با اینکه وقتی میخوای بنویسی میفهمی که این کار نباید بکنی. یه زنگی به فلان بزنم این گله رو ازش بکنم، بعد از خود میپرسی برای چی این گله سرویس به کی میده، جز این که مثلا خودخواهی تو رو نشون میده، اونو آزار میده. چرا؟ چه بهتر ازش دلجویی بکنی، چه بهتر این کارو بکنی. آدم وقتی که مینویسه خیلی میفهمه که درسته یا درست نیست، به خصوص که دیگران هم ممکنه بخونن. انگلیسی‌ها میگن که هیچ کاری نکنی که نخواین تو دفترچه خاطراتتون بنویسی، و هیچ چیزی تو دفترچه خاطراتتون ننویسین که نخواین کسی بخونه. بنابراین چاره‌ای ندارین که جز کار خوب بکنین. یعنی شما فکر بکنید که همه این دفترچه خاطرات شما رو میخونن که طلعت خانم، نمیدونم اصغر آقا این کارا رو کرده، نوشته که من این کارا رو کردم، اون وقت آیا روت میشه تو میتونی کار بد بکنی؟ ما اگر بنویسیم خیلی خوبه، که به نظر من یه دفتر سررسی تهیه بکنین برای هر روزتون، ولو شده 2 ساعت، 3 ساعت، 4 ساعت یادداشت بکنین که من این کارها رو میکنم، این کارها رو نمیکنم. حتی یه اعلامیه هم آدم میتونه بده بیرون. بعضی‌ها اعلامیه حقوق بشر که میدن، اعلامیه آقای قمشه‌ای چیه؟ من باید بنویسم یه جایی که من حسین الهی قمشه‌ای اعلام میکنم که من از این کارها بری هستم، نمی کنم این کارها رو، خودم تبرئه نمی کنم ولی تلاش می کنم که این کارها رو نکنم و این کارها وظیفه منه انجام بدم. من اگر یک کتابی رو ترجمه کردم دقت می کنم که حرف اون آقا رو به گوش شما برسونم، اینو سرسری این کارو نمی کنم. من باید اعلامیه‌مو بدم، معمارها باید اعلامیه‌شون رو بدن، بساز بفروش‌ها باید اعلامیه‌شون رو بدن که من بساز بفروش، من کسی هستم که اینجوری کار می‌کنم. بنویس بنویس. من میبینه که نمیتونی لوله تقلبی بذاری اونجا، نمیتونی ندید بگیری چیز امنیت بچه ها رو، نمیتونی راه روها رو نادرست بگیری. معماری هر کاری هستی یه اعلامیه بنویس که من اعلامیم این اعلامیه کار، دستور کارم اینه، کارتون خوب انجام بدین، شب که میخواییم بخوابین راحت بگیرین بخوابین، هیچ مشکلی پیدا نمی کنین. چرا؟ برای اینکه وقتی آدم خودش از خودش راضی باشه، پروردگارش هم از ما راضیه، بنابراین کار موجب خوشبختی رو فراهم میکنه. و اگر کسانی دنبال شادی میگردن، دیدید مردم از صبح که بلند میشن میخوان دنبال لذت بگردن دیگه، شادی طلب بکنن، اینو طلب بکنن، اونو طلب بکنن. بهترین راهش اینه که شادی رو اصلا فراموش کنیم. مرد به خودش بگه من اصلا گذشتم از شادی خودم، من میخوام این کسی که اومده با من داره زندگی میکنه اینو خوشبختش بکنم، من میخوام شادی رو به اون بدم، وظیفه من اینه. وقت ببین چقدر شاد میشی. اگر انسان نیت خودش رو این قرار بده که من میخوام دیگران رو شاد بکنم، من میخوام شادی ایجاد بکنم، خودش طبیعتاً اصلا از تصور هم اون شاد میشه. علاوه بر اینکه کارهای خوب ما گفتن مثل غلام و کنی دور اطراف ما هستن دائما و با ما خدمت میکنن، خیلی خوبه که آدم وظیفه‌ش رو انجام بده. اگر کسی دنبال شادی میگرده، بهترین راهش اینه که وظایف خودش رو به عنوان یک همسر، به عنوان یک شوهر، به عنوان یک معلم، به عنوان یک همسایه، این وظایفش اگه انجام بده، البته اشتباه آدم میکنه، اشتباه اشکال نداره، من عمل سوءا به جهالتن در قرآنم شده که اشکال نداره، شما توبه میکنید برمیگردید فوراً اصلاح میکنید، ولی آدم نیتش باید این باشه که کار خوب بکنه. بنابراین من امیدوارم که اولا با بالا بردن سطح لذت، سطح لذت یک کسی میاد چلو کباب لذت میبره، این لذت انسانی نیست، گاو گوسفندم بالاخره یه اونجی علفی گیر بیارن لذت میبرن اونا، این لذت انسانی نیست. اگر یه مسکن خیلی خوبم داشته باشی اینم لذت انسانی نیست، برای اینکه بالاخره اونم یه طویله گاوی داره چیزی پاش پهم میکنن، اونم لذت میبره. ما یک لذات متعالی در عالم هست که از اونا باید لذت ببریم. این غذا رو میخوام برای اینکه ادامه حیات بده کنم. اما لذت شما در چی؟ لذت من در زیباییه، لذت من در داناییه، لذت من در کار خوبه. من لذت میبرم رفتم امروز یه بیماری رو بهش سر زدم، دلداری بهش دادم، گفتم تو فکر نکن تنها هستی، من پیشت هستم، اگه کار داشتی با من انجام بده. این از این اگه لذت بردی، این لذت الهیه، این لذت اون گاو گوسفند نمیبره، برای اینکه اون تو این فضا نیست. اون هنره هم لذت نمیبره، برای اینکه اون کلاغ یه قارقاری میکنه ولی کلاس آواز که نمیره هنر یاد بگیره که. بنابراین ما اگر که لذاتمون بیاریم بالاتر، ببین چه خاصیتای خوبی داره. اولش این که لذات متعالی تر سرش دعوا نیست، سر اون بیف استروگانوف و اون غذا و اون آپارتمان و اینا دعواست، برای اینکه اونم میخواد، اون یکم میخواد. سر کلوپاترا هم دعواست، اون صاحب جمالی که میخوای به دست بیاری، یه نفر دیگه هم هست، 10 نفر دیگه هم هستن، باید چیت بکنی، نبرد بکنی، باید که دوئل بکنی، هزار بلا سرت میاد. ولی اگر معشوقت حافظ بود، اگر معشوقت یک صاحب کمالی بود، یه صاحب جمال معنوی بود، هیچ کس دعوت نمیکنه. یه دونه نیست، شما میتونید هم حافظ دوست داشته باشین، هم سعدی رو دوست داشته باشین، هم مولانا رو دوست داشته باشین، هم شکسپیر رو دوست داشته باشین، با همه اینها میتونید به بهترین وجه معاشقه بکنین، مصاحبت اینها رو داشته باشین و لذت ببرین. لذت های متعالی سرش دعوا نیست. دومی که لذت های متعالی اشباع نمیشه، شما هر لذتی ببرین بعد از 4 روز دیگه آقا دیگه چقدر بخوریم بیف استروگانوف و قرمه سبزی تا کی بخوریم، خوشا نون و پیاز، آدم آخرش برمیگرده. در صورتی که لذات معنوی اینجوری نیست، هر چی بیشتر میخونی بیشتر لذت میبری، یعنی تمام نمیشه. شما دو تا انگوش عسل که بخورین دیگه، بعد 3 تا بخورین بعد مشکل پیدا میکنین. عواقب داره، ولی این عواقب نداره. لذات برین دنبال لذات معنوی، لذات دنیوی خواجه طوسی گفته همه هیچ از پیش من، در خاطر از تغییر آن هیچ ترس نیست، روز تنعم و شب عیش و طرب مرا همچون شب مطالعه و روز درس نیست. اینقدر مطالب خوب اینا در اختیارم هست که نمیدونم کدوم انتخاب بکنم، امشب چی رو برم سراغش، همش هم دوست داشتنی، همش هم خوب، نه یکی، نه دوتا، نه دهتا و نه مزاحم، نه نمیدونم خراج داره، نه بال مالیات داره. من نمیدونم چرا مردم دنبال این لذت‌های خیلی عالی و خیلی متعالی نیستن، بند کردن به یه چیزی که سش دعواست. آدم بیاد بالاتر، وقتی اومدیم بالاتر دعواها تموم میشه. انشالله که ما کار رو محور اصلی زندگی خودمون، کار به معنی عرفانی یعنی عشق ورزی با خوبی و زیبایی و دانایی رو محور خودمون قرار بدیم و دائما از خودمون بپرسیم که حسین، شریف، مرضیه، اصغر، حسن، چی کار داری میکنی؟ از خودتون سوال بکنید، سوالات خوب بکنید از خودتون و سعی بکنید به این سوالات جواب بدین که اگر من بالاخره الان خدا اونجا در یه روزی باید جواب بدی، بالاخره همین الان جواب بده، الان جواب بده که بتونی اصلاح بکنی، پس فردا دیگه نمیتونی اصلاح بکنی، که همین الان بگو که خدای من اشتباه کردم، من دیگه این کار نمیکنم. خدا من میپذیره، اینقدر مهربون، صد بار اگر توبه چیز بکنی نمیگه که مثلا برو دیگه، شما دیگه قبول نیست، گفته که نه شیخ میدهدم توبه، و چون شیخ دیگه مثلا سه دفعه توبه کردی، چهار دفعه توبه کردی، دفعه پنجم میگه آقا دیگه توبه نمیکنم. اما گفته که اون یغمای جندقی که نه شیخ میدهدم توبه و نه پیر مغان می، زبس که توبه نمودم، زبس که توبه شکستم. ولی شما اگر صد بار توبه بشکنین، خداوند دوست داره اصلا شما رو. نعم العبد انه اواب در مورد سلیمان گفته که این چه بنده خوبه که هر کاری میکنه فورا میاد پیش من دو مرتبه. یعنی اونم ممکنه اشتباه بکنه، ممکنه هر کسی خطا بکنه، ولی آدم دو مرتبه پیش پروردگارش بر میگرده و توبه میکنه. چه بهتر که زودتر آدم این کار رو، این سوالات از خودش بکنه. این سخن رو حضرت امام موسی کاظم از پیغمبر نقل کردن که خداوند به دنیا یک حرف خیلی بدیعیه، خیلی حرف بدیعیه، با طلا باید بنویسن که خداوند به دنیا فرمود که ای دنیا، هر کس که خدمت تو رو کرد اونو به بیگاری بکش، پدرش در بیار، به بیگاری بکش، به رنج و مهنت نوکر خودت بکن، هزار جا بفرستش اینجا، برو برو اونجا، هیچ هم بهش نده. مثل آدم خسیس دیدینه از صبح تا شب کار بکنه، بعد میگه من با ماشین برم، میگه نه پیاده برو. اون چیز، اون کسی که گرفتتش دنیا میگه که نمیخواد چیز بکنی، پیاده برو. این اگر که گفته بود که خداوند فرمود که ای دنیا، اگر کسی تو چیزت کرد، اگر خدمت تو رو کرد و تو رو عبادت کرد، تو اون رو به بندگی بگیر، ولی اگر کسی منو عبادت کرد، تو خدمت اونو بکن، بنده اون باش. و این حرف بسیار لذت بخشه، برای این که اگر شما بنده اون شدین، دنیا مال شماست، دنیا به اون وفا نمیکنه، به شما وفا میکنه. اصلا دنیا مال آدمای خوبه، آدمای بد لذتی از دنیا نمیبرن، اصلا نمیتونن دنیا رو به دست بیارن، دنیا پدرشون در میاره، دنیا اصلا مأمور اذیت کردن آدمای بده. منتها به خودشون هم نمیفهمن که چطور قدم به قدم میبره و میدونه اینا، میرسونش به پله مرگ. اونجا میگه که بفرمایید دست توهی و خالی، همه رو ازش میگیره، زمانه هیچ نبخشد که باز نستاند، مجوز سفله مروت که شیء هو لاشی، هیچی هم بهتون نمیده. بنابراین انشالله که این اقبال و این استقبالی که ما در فرهنگمون هست از خوبی و نیکویی، این سرمایه ما بشه در کار. و سلام.
یاران همراه، در برنامه امروز از صحبت‌های ارزشمند دکتر الهی قمشه‌ای در خصوص موضوع حقیقت عشق بهره‌مند شدید. تا فردا، خدا نگهدار.
نامت بلند، آیین سخن، به جای کلمه بیگانه سلبریتی بگوییم چهره. علاوه بر کلمه چهره، می توانیم از واژه های پرآوازه، نامدار، ستاره و مشهور نیز استفاده کنیم. ایران،
هر ایرانی
نگهبان زبان فارسی. شورای پاسداشت زبان فارسی، معاونت صدا.
ملت ها نسبت به مسئله غزه حساسن، مسئله اول دنیاست این مسئله، نباید بگذاریم این مسئله از نگاه عمومی بین المللی مردم دنیا خارج بشه، از این مسئله اول بودن خارج بشه.
اینجا سرزمین زیتون و صفرا است.
کودکی خواب نان می‌بیند در آغوش مادری که لالایی‌هایش خاموش شدند.
و لبخند نورسیده‌ای پشت مرزهایی که گرگ‌ها ساختند پیر می‌شود.
برای زنده نگه داشتن دین و انسانیت
همه ما ایرانیان همدلانه همراه مردم مظلوم غزه هستیم.
بویش ایران همدل ادامه دارد و شما عزیزان از این دو طریق می توانید به مردم مظلوم غزه کمک کنید.
از طریق شماره کارت 60 37 99 82 2 7 0 7 و یا
کد دستوری سفاره 14 مربع.
همراه و همدل این پویش باش.
دست و پا میزنن هر منه ها، عمر این ظلم رو به پایان است. بسته در چشم این جهان امروز، دادگاه بزرگ وجدان است. بسته در چشم این جهان امروز،
بوی جوی مولیان آمدن، یاد یار مهربان آمدن.
ایران را بشنوید.
تلفن همراه شما رادیوی شماست. دریافت رادیو ایران با کیفیت بالا، دسترسی به آرشیو برنامه‌های پخش شده، دسترسی به محتوای صوتی درخواستی متنوع و جذاب، قابلیت ذخیره صدا و استفاده در حالت قطع اینترنت. برای دریافت نرم افزار ویژه رایانه و تلفن همراه به سایت رادیو ایران نقطه آی آر مراجعه کنید. ایران را بشنویم. رادیو ایران.
زبان فارس نامت بلند، آیین سخن.
به جای واژه فرنگی و دشوار اپلیکیشن بگوییم برنامه کاربردی. و نیز از واژه‌های دیگری همچون نرم افزار، برنامه و کارافزار به جای این کلمه میتوان استفاده کرد.
هر ایرانی
نگهبان زبان فارسی. شورای پاسداشت زبان فارسی معاونت صدا.
سین اول ما نام زیبای خداست. سلام بر ایران.
به نام خدا
بلند باشید.
سلام.
پنجری را
پیوسته سام
گروه ایران خبر خوش هسته‌ای از
سامانه عقوب ملت فرستاد.
سنگ زدی به برنامه ما.
سلام علیکم. با پشت کنکوری هستم.
به سالهای سال رادیو
اینجا ایران است. موج غرور و اندیشه همگام با دانش، سیاست، خانواده و فرهنگ. همراه شماییم، صدایی به بلندای نام سرفراز ایران. ایران را بشنوید.
سرگذشت دلدادگانی که از تعلقات رهیدند و بر پیمان ماندند، بر پیمان ماندند.
روایت رهایی. سربلند بازماندگان آشورا طلوع آفتاب 24 صفر سال 61 هجری قمری را در صحراهای مسیر عراق به حجاز تماشا کرد. همان کاروانی که از مدینه به مکه رفت، از مکه به کربلا رسید، از کربلا به کوفه آمد، از کوفه به شام برده شد و از شام به کربلا بازگشت. کاروان حالا عازم مدینه بود تا نقطه پایان سفری طولانی و 8 ماهه همان نقطه آغاز باشد، شهر پیامبر و آل علی علیهم السلام.
این روایت
مدینه داغدار، مدینه داغدار. پیش از آن که کاروان کربلاییان به مدینه بازگردد، خبر شهادت امام و یارانش به مدینه رسیده و شهر در اندوه و ماتمی عمیق فرو رفته بود. نخست ام سلمه همسر پیامبر او را پس از نیم قرن در خواب دید و خبر شهادت پاره تنش را از او شنید. ابن عباس پسر عموی پیامبر خوابی شبیه خواب ام المؤمنین دید. او مردم شهر را بر گرد خیش جمع کرد و گفت: ما از خداییم و به سوی خدا باز می گردیم. ساعتی پیش در خواب رسول خدا را دیدم. دیدم که در صحرایی پیوست خم می شد و چیزی از زمین بر می داشت. پرسیدم: پدر و مادرم به فدایت، اینها چیست که از زمین بر می چینی؟ فرمود: قطره‌های خون فرزندم حسین و اصحاب اوست. آنها را به آسمان می برم تا در پیشگاه خدا دادخواهی کنم. سپس این آیه شریف را تلاوت فرمود که: خدا را از آنچه ستم پیشگان انجام داده اند بی خبر و غافل مپندار. از امام صادق علیه السلام روایت شده که فرمودند: آنگاه که حسین ابن علی در کربلا به شهادت رسید، اهل بیت و خاندان ما در مدینه ندایی آسمانی و ناشناس شنیدند که می گفت: امروز روز نزول بلا بر امت است. این امت روی شادی نخواهد دید تا آنکه قائم آل محمد قیام کند و دلهای شما را تسلا بخشد. در آن روز برخی از مردم عادی شهر نیز ندایی شنیدند که می گفت: ای آنان که حسین را از سر جهل کشتید، شما را به رنج و عذاب بشارت باد. همه اهل آسمان و پیامبران و رسولان و شهیدان شما را لعنت و نفرین می کنند. فرزند داوود روح خدا صاحب انجیل بر شما لعنت و نفرین می فرستد. گفتند که در روز عاشورا این ندا در مدینه پیچید.